أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام به اینجا منتهی شد که در موردی که شک در این داشته باشیم که نیت مکان خاص که مردد باشد که آیا طی مسافت از اینجا به اون مکان خاص حل مسافت اون شرعیه قشفرسخ هست یا خیر، در اینجا چه باید کرد؟ ابتداءً اون چرا که در بحث قبل بیان فرمودن طور بحث را عوض می کنن که ورود در بحث را به صورت جامع و کامل وارد شدن، چون اون چی که اونجا بیان کردیم مقتضای اصل اولی را که اطراف علم اجمالی بود و لازمه اون هم احتیاط بود، در صورتی که اصل در مرتبه سابق بر این علم اجمالی که عبارت بود از ناحیه سبب جاری نباشد. بعد مطلبی را نقل کردن از مرحوم صاحب جواهر که ایشان فرموده بودند ما می توانیم به استصحاب تمسک بکنیم در محل بحث و نتیجه بگیریم وجوب تمام را، ولیکن اینجا که تغییر میدن ورود در بحث را اساسا این چنین وارد بحث میشن با یه مقدار تصرفاتی که به هر حال در حقیقت انجام میدیم، اینی که ما تارتن یقین داریم اون چرا که اون مکانی را که مقصود ماست وصول و اون مکان مسافت شرعیه نیست، اینجا خوب یجب و تمام بلا تردید، و اخرى یقین داریم که مسافت شرعیه هست، اینجا بلا تردید قصر واجب است. کلام ما در این است که این شخص قصد کرده است مکانی را که امر اون مکان مردد است برای این شخص، بین این که آیا مسافت شرعیه به طی این مسیر محقق می شود یا نمی شود. پس شبهی که در اینجا داره شبهه حکمیه نیست، اینو دقت داشته باشین. شبهه ما شبهه موضوعی است، حکم واضح است که الحاضر یجب علیه تمام و المسافر یجب علیه القصر، اما اینجا این شخص الان عنوان حاضر بر او صدق می کند یا عنوان مسافر، این ما نمی دانیم. پس حکم واضح است، موضوع این که اینجا کدوم یکی از این دو حکم شامل حال او خواهد شد و عارض بر او می شود، این برای ما مردد است. لذا می فرمایند در اینجاست سه تا بحث باید تنقیح بشود. بحث اول این است که در چنین فرضی که عرض کردیم آیا ون به مسافت هم مانند قطع به مسافت اعتبار دارد و زنم زن مطلق، یا اینکه نه در اینجا ون اعتبار ندارد. این یک بحث است که باید مطرح بشود. بحث دوم این است که اگر ون در اینجا نباشد شیاع هم که خب قاعدتاً مفید ون هست، اگر ذکر شیاع فرمودن از این جهت است که خود شیاع به ما هوه اعتباری ندارد، بله مسئله عدل واحد اون امر دیگری است، یا بیینه اون دو امر آخری خواهند بود که بیینه یا عدل واحد را نازل منزله علم می‌دانیم پس از دلیل اعتبار، اون داخل میشه در همون جایی که یقین دارد مسافت شرعیه است. بذار در تقسیم بندی اینجور چی بکنیم. خب بحث دوم این است که اگر ونی نبود و شیاع هم که غالبا مفید ون هست این هم نبود، فقط شک محض بود، بینه هم فرض این است که نداریم، عدل واحدی هم نیست. ما باشیم و چنین وضعی چه باید بکنیم؟ مقتضای اصل می‌فرمایند چیست؟ همونی که در ابتداء بحث مطرح کردن، اینو تحت یک مبحث مستقل بحث می‌کنن و خب جالبم هست. بزرگان ما همینجوری اینا در طی مباحث مستقل بحث کردن. صلوات مرحوم ناینی همینطور، از مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه هم همینجور نوعا مستقلا بحث میکنن اینها رو. مبحث سوم و بحث سومی که اینجا باید تنقیح بشه و تا نتیجه این فرعی را که وارد در اون شده اند روشن بشود، این است که میفرماین اگر ما در اینجا در چنین موردی علم اجمالی به این داریم که خلاصه بعد از آنی که ظهر شد یقینا نمازی بر من واجب است، یا قصر است یا تمام. علم اجمالی دارین دیگه، شق سالیسی وجود ندارد به حسب واقع. یا شارع از من صلات تمام رو خواسته است یا صلات قصر، ولی من نمیدونم یه وظیفه هم چیست. خب در اینجا اگر اصل جاری کردیم و قائل شدیم به جریان اصل، طالتن این که میگم اصل جاری نیست و اخرى این است که نه، اصل رو جاری میدانیم. اگر ما قائل شدیم که مورد از موارد علم اجمالی است و اصلا جاری دانستیم، آیا اجراء اصل قبل الفحص است از تشخیص موضوع که آیا مسافت محقق است یا نه؟ یا نه اول باید ما فحص بکنیم، تحقیق بکنیم که این خودش به عنوان یک فرعی در مرحوم سید در اوروه رضوان الله تعالی علیه آمده آورده است که اگر کسی نمیداند جایی را که میخواهد برود مسافت شرعی است یا نه، باید فحص بکند و تحقیق کند به این که آیا مسافت است یا نه. لذا اینجا بر اساس حالا باقت نظره که ایشان اصل جاری میدانند، استصحاب تمام میکنند، حالا ما کار نداریم به اون که اصل جاری باشد یا نه. اگر اصل جاری باشد، جریان اصل قبل الفحص است جایز است یا نه؟ حتما باید فحص بشود و بعد از فحص و یأس از اینکه موضوع داخل در وجود موضوع تمام محقق شده است یا موضوع قصر، اون موقع ما در اینجا بس اصل میتونیم جاری بکنیم و به علم اجمالی عمل نکنیم. این تحت عنوان به اسلام مبحث سوم. مباحث ثلاثه را اگر ما تنقیح کردیم در اینجا، انشاءالله به برکت و فرمایشات مرحوم آقا میتونیم نتیجه گیری کنیم. خوب دقت بفرمایید، چون اینجا در یکی از این مباحث وارد میشوند به مطالب اصولی دقیقی که مربوط میشود به باب استصحاب، که اینها را اگر دقت نداشته باشیم اینجا مشکل پیدا میکنیم و به همین هم باعث شده است که بعضی از بزرگان از اساتید مرحوم آقا رضوان الله علیه هم بیاناتی دارن که ایشان نپسندیدن به خاطر اون نکته‌ای که مربوط به باب استصحاب می شود. حالا دقت کنید، فعلا بحث ما در بحث اول است که آیا در ظرفی که مسافت مکانی که مقصد ما هست مشخص نباشد، می توانیم بگیم که مطلق و معتبر باشد یا نه؟ خب واضح است که این که در اینجا باب علم اگر به سوی ما منصد بود، که منصدم هست غالبا، چون نوعا این اماکن قرائی که اطراف مدن قرار دارد غالبا دقیق کسی نمیداند و نمیانم این کار را بکنن، که مثلا چون سابقم این امکانات حالا نبود که بتانند با وسایل امروزی دقیق مشخص کنند مقدار مسافت را با کیلومتر شمار و امثال ذالک. اون موقع اینا این وسایل نبود. خب اگر این امکان نبود که شخص بتواند مشخص بکند این مسافت را که آیا به مقدار 8 فرسخ هست یا نه، میتواند به مطلق زن عمل بکند ولو مستند باشد این زن به شیاع بین مردم، نه شیاع بین مؤمنین، بین مردم، یا نمیتواند؟ در بحث انسداد تارتن انسداد کبیری می شود انسان، به این معنا که دیگه باب علم و علمی رو به طور کل در همه امور الا موارد خاص که به هر حال دلیل قطعی داره، در غیر اون دیگه ما ظن خاص رو معتبر ندانیم و قائل به انسداد بشویم که بعضی از اخباری قائلن. و در اونجا حالا آیا مطلق ظن رو حجت بدانیم یا نه، بحثایی است که به هر حال به صورت مفسود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در رسائل بحث کردند. یک انسداد صغیر هست که انسداد صغیر معناش این است که یعنی در همه ابواب باب علم و علمی به سوی ما مسدود نیست، ولی در برخی از موضوعات هست که اصلا در لااقل این که در زمان صدور این روایات و در اون به هر حال قرون ابتدایی در اون موقع این امکان نبود که معلوم بشود به ضبط برای انسان که آیا به هر حال این مثلا مسافت هست. از جمله اونها همین مسئله مسافات است. مسافات بین قرا دقیق نبود، همینجوری تخمینی میگفتن افراد و مؤمنین هم، حتی مثلا چون بر اساس همون تخمین و گمان بود، مردم میگفتن آقا این دیگه الان 8 فرسخ هست. مرحوم آقا میفرماید که اگر ما قائل به انسداد شدیم، اینجا یک وقت است که در باب احکام است، مثل اونی که اخباریه بیان میفرمایند نظرشان این است، و اخرى در باب موضوعات. ما در باب موضوعات واقعا داریم این که برخی از موضوعات باب علم به سوی ما مسدود هست، باب علمی هم همینطور به طور برای ما مسدود است، یعنی ظن معتبر نداریم. خب در این موضوعات که میتوان این قبل ملتزم هم هستیم بهش که به هر حال باب علم و علمی برای ما مسدود هست، چه باید بکنیم؟ هر آن معتبر میشود یا نه؟ مرحوم آقا میفرمایند که اگر ما قائل شدیم به انسداد صغیر و باب علم و علمی را به هر حال مسدود دانستیم، در ما نحنفی میفرمایند جای این که بگیم ون از باب حکم عقل معتبر باشد نیست، که تعبیر میکنن زن علل حکومه معتبر باشد. قهرن اعتبار زن از باب کشف است، که کشف از واقع دارد ولی کشف ناقص، نه کشف تام. آیا در اینجا که باب موضوعات است می توانیم بگیم که به زن عمل نکنیم و انسداد صغیر را قائل نباشیم؟ می فهمد خیر، در احکام می شود گفت، ولی در باب ما نحنفی شبه موضوعی است، حکم مشخص است. ما اگر موضوع برای ما منقح بشود و محرز بشود دیگه معطل نمی مانیم. بدانیم مسافت است قطعا، خب محکوم است به قصر. بدانیم این مقدار از مسیر مسافت نیست، یقینا محکوم است به وجوب تمام، تردید نیست. چون نمیدانیم لذا تردید داریم و تردید ما هم از ناحیه حکم واضح هست که نیست. اینجا چه باید بکنیم؟ میفرمایند در موضوعات اولا سیره عملیه از صدر اول به این بوده است که در این قبیل از موارد به قول عموم عمل میکردن، یعنی همون شیائی که بین مردم هست قابل اعتماد بوده است و عمل می شده است. این اولا. و ثانیا ما از روایات هم می فهمیم که در این قبیل از موارد اگر ونی حاصل شد، ولو اون دقتی که عقل اهل دقت است وجود نداشته باشد، مع ذلک ما می توانیم اعتماد بکنیم. مثلا روایاتی که ضابط تحقق سمانیت فراسخ را به عنوان اماره چی قرار داده بودن در روایات، این دلیل وجه دوم است که ما میتونیم به این شیا عمل کنیم. میفرماین اما شغل نهار بود. خب شغل نهار هم ما اگر به صورت متوسط در یوم و مسیر و سیر کننده و سایر جهاتی که دخالت دارد در کند و تند راه رفتن مثل گرمی و سرمای هوا، اینا همه را اگر حد اعتدال را در نظر بگیریم، باز میتونیم بگیم آقا به ضبط و دقه یک حد مشخص که همون 8 فرسخ، نه یک قدم کم نه یک قدم زیاد، میتونیم چه حرفی بزنیم؟ ابدا چنین چیزی نیست. حتی شما نسبت به فرد واحد در دو روز متوالی اگر این معنا رو دقت بکنید، میبینید امروز یک روز که راه برود کاملا، با روز دوم هم که یک روز راه کاملا راه برود، یا مثلا میگه آقا موقعی خسته نباشه چون روز دوم خسته شده است، شنبه این هفته و شنبه هفته آینده در یک مسیر خاص حرکت بکند، یک روز تمام، میتونیم بگین هر دو روز به یک اندازه راه رفته است؟ ابدا نمیشه گفت روز تمام. ممکن است به هر حال 100 قدم 200 قدم کمتر باشد، ممکن است 100 قدم 200 قدم بیشتر باشد. حالا مرحوم آقا بیشتر میفرمایند، گاهی از اوقات ممکنه مثلا نیم فرسخ کم باشد، گاهی از اوقات نیم فرسخ بیشتر. خب معلوم میشود که ما در اینجا به همون مقدار که ون به این که 8 فرسخ محقق شد که اکتفا میکنیم، و اون از چه طریق؟ از طریق سیر در یک روز. این که در روایات تعبیر شده است به سیر عادی قطار ابل مثلا و امثال اینها، اینا هم اینجور نیست که خصوصیتی در اونها باشد، اینا اماره و نیان، جز افاده زن چیزی دیگری نتیجه اون نیست که ون به این پیدا میکنیم این مقدار از طی مسافت ما را به مسافت شرعیه که 8 فرسخ هست میرساند. خب این را هم به عنوان دلیل دوم، اون وجه اول سیره عملیه مستمره الی زمان المعصوم سلام الله علیه که در انتهای بحث دیروز عرض کردیم که فرمودند سیره موقعی معتبر است که مستمر باشد به زمان معصوم سلام، و این سیره ظاهرا اینچنین است که ما نگاه میکنیم همینجور هر نسلی به عقب که برگردیم نسبت به مقدار مسافات اینجوری بوده است، به گفته افراد عمل میکردن. الان هم همینجوری دیگه، میگن آقا از اینجا تا زوش نماز شکسته است دیگه، نمیان حتی با اینکه امکانات امروزی این است که کیلومتر میتونه چی بکند، اینا توجه نمیکنن. میگه آقا مردم همینجوری میگن دیگه، میگن از اینجا تا زوش به هر حال شخص مسافر میشود. دلیل دوم تمسک به سیره نیست، دلیل دوم استشهاد، حالا به عنوان دلیل بیان در حقیقت میشود گفت که روایاتی که مقدار 8 فرسخ که موضوع حکم برای وجوب قصر هست، 8 فرسخ را چجوری تعیین فرموده از خود روایات، بعد از آنی که گفتیم عنوان شغل نهار سبب مستقل سوم نیست، گفتیم این به عنوان اماره است برای تحقق اون سمانیت فراسخ. اگر اماره قرار گیره، این اماره مفید ون است نه مفید قد. حالا باید دید که خصوصیتی در اون هست، ظاهرا خصوصیتی وجود ندارد. اشکالی حالا کردن که اون اشکال در واقع اینه که شاید در مورد روایات که سیر بیاض و نهار وارد شده است، این خصوصیتی درش باشد که به خاطر اون خصوصیت اون را به عنوان اماره تحقق 8 فرسخ قرار میدیم، ولی این شیعه مردم شاید اون خصوصیت را نداشته باشد. مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمان در جواب که خیر، خصوصیتی دیده نمیشود، فرقی ندارد سیر قطار ابل در یک روز که قهرن کم و زیاد میشود، یا سیر خود انسان در یک روز در جهت اعتدال از جهات متعدده، اونم که قهرن کم و زیاد درش میشود، اگر با وجود اینکه کم و زیاد درش میاد، چه تفاوتی بین اونجا و اینی که الان مردم در رابطه با مسیر خاص میگویند؟ تفاوتی بین اینها نیست. پس بنابراین معلوم میشد که اونجا هم خصوصیتی وجود ندارد جز افاده ون، یعنی از این مقدار به اصطلاح حرکت ما ون به تحقق 8 فرسخ پیدا میکنیم. پس اگر نبود به این که زن در این موضوعات، در این موضوعات نه در باب احکام، در این موضوعات معتبر نباشد، وجهی ندارد که ما بگیم به اعتماد بشود به این ون. پس معلوم میشود که اگر باب علم به سوی ما مسدود بود و باب علمی در باب چنین موضوعاتی که برای احکام هست، ظاهراً عمل کردن به این شیاع که مفید ون هست اشکالی ظاهراً نباید داشته باشد. نهایت این شیاع واضح هست که لازم نیست حتما عدالت داشته باشند، چون اخبار نیست، اینا اخبار نمی کنن، خبر عدل و خبر عدل نیست که ما از طریق اون عنوان تحت عنوان بیانه قبول بکنیم که واقعا اینجوری باشد یا نباشد. اگر بیانه قائم شد، ما تعبدن کلام او رو میپذیریم و و عمل میکنه طبق اینجا بیانه نیست. ولی معذالک چرا برای خدا میفهمون در همون صدر اولم اونهایی که آمدن فواصل بین قرا را تعیین کردن نوعا افرادی بودن که در خدمت حکام جور بودن، از طریق حکام جور هم تعیین میشد، اونجا کجا مسئله عدالت بوده است؟ پس بنابراین با اینکه این چنین بود معذالک در روایت دارد که میتوانید شما به همون اعتماد بکنین. خب اگر انسان اعتماد کرد به این شیا در این موضوعاتی که راهی برای علم برای ما را وجود ندارد، ظاهرا اشکالی نباید داشته باشند. خب این یک مطلب. که در صورتی که دست ما کلن کوتاه باشد از ادله و هنوز مسئله اصل عملی نیست و الان ما شک داریم، می توانیم به این عمل بکنیم. این یک مطلب. این پس بنابراین این بحث اول تا اینجا تمام می شود و راه اثباتش مرحوم آقا دو طریق قرار داد. ما حاصل این مجموعه فرمایششان اینه، یکی از راه این که شیا اعتبار دارد در این که مفید ظن است، معتبر است. دومم از طریق اون روایاتی که شغل نهار را اماره این قرار دادن که هشت فرسخ محقق شده است. شغل نهار به ما و شغل نهارین خصوصیتی ندارد، مفید ظن به این است که به اصطلاح هشت فرسخ محقق شده است. پس معلوم شد ظن در این امور و این موضوعات اعتبار دارد. تحقق هشت فرسخ و عدم تحقق این موضوع است برای حکم شرعی که عبارت است از وجوب قصر و عدم وجوب قصر. اگر محقق شد سمانیت فراسه، قصر واجب است. این موضوع محقق شد، این بحث در موضوعه. اون روایاتی هم که شغل نهار را به عنوان اماره برای هشت فرسخ قرار داده است، اماره برای موضوع حکم شرعی قرار داده است، نه برای خود حکم شرعی. دقت فرمودین آقا؟ اینا این نکاتی است که باید توجه بهش داشت. بحث دومی که عنوان شده بود که مبسوط بعد اینجا بحث میکنم و مسائل اصولی مهمی هم در اینجا هست اینه که خب حالا اگر ما بعد از آنی که علم به مسافت شرعیه پیدا نکردیم، ون به مسافت هم برای ما حاصل نبود، یا چنین شیاعی نبود، یا شیاع بود ولیکن در مقابلش هم افراد چیزی دیگری میگفتن، نتیجتا ما ون برای ما حاصل نشد، چون صحبت اینه که ظنی برای ما حاصل بشود. حالا این هم باز یک بحثی است که بیان نفرمودن. بعضی ها در عباراتشان آوردن میفرمان ظنی که به مرحله اطمینان برساند انسان را. پس معلومه هر ونی را هم کافی نمیدانن، ون اطمینانی را کافی میدانن، مراتب نازله ظن را دیگه قبول ندارن. ولی از بیان مرحوم آقا مطلق دیگه، اهم از این که به مرحله اطمینان برساند انسان را یا نرساند. حالا اگر ما علم نداشتیم، ون هم نداشتیم، بیانه هم نبود که متعبد بشیم، دیگه علم نبود، یعنی همون علم و علمی مسدود بود، اینطور بگیم، ون هم نبود، با اینکه در بحث قبل ون را قبول داشتیم که اینجا اعتبار دارد، ولی اگر نبود، به این شخص حاصل نشد، اینجا به مقتضای اصل چه باید کرد؟ همونی که اول بحث یه چند جمله پیرامون اصل بیان فرموده بودن، ولی اینجا در تحت یک مبحث مستقل و مبسوط هم بحث میفرمایند، چون اونجا هم فرمودن که بعداً مبسوطاً بیان میفرمایند، جایی که وعده دادن اینجا هست منظور. ترتیب بحث ها رو دقت داشته باشیم. خب حالا ما به مقتضای اصل عملی در این مقام چه باید بکنیم؟ و به مقتضای اصل اولی در اینجا چه باید بکنیم؟ ما الان شک داریم مقتضای اصل و قواعد اولیه در اینجا چیست و وظیفه مقرره ما در اینجا از ناحیه اشاره چه خواهد بود. در اینجا صاحب جواهر همچنین در عبارت مرحوم سیدم هست می فرماین که آقا اینجا اصالتو تمام جاری می شود. دو مطلب در اینجا بیان می شود، یکی این که اصالتو تمامی که صاحب جواهر در اینجا بیان فرمودن به چه معنا باید باشد. به یک معنا اصلا صحیح نیست و نباید هم مراد مرحوم صاحب جواهر باشد و ایشان هم نسبت ندادن به صاحب جواهر که مرادشون این است.
معنای دومی برای اصالات تمام در اینجا بیان می‌فرمه که این معنا درست هست، اما این معنا رو خود مرحوم آقا قبول ندارن. حالا دقت بفرمایید، اصالات تمام در اینجا عبارت از این می‌فرماین هست که هر مکلفی اصل اولی بر این بوده است که واجب بوده است بر او چی آقا؟ تمام. چون ظاهر همین آیه شریفه هم بلکه نص است در این و وربتم فی الارض لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. این لیس علیکم جناحون ان تقصروا معلوم شد این خلاف اون چیزیست که ابتداءن جهل شده بود برای مکلف. پس معلوم شد وظیفه مقرره اصلیه نسبت به هر مکلفی تمام است. قصر به عنوان وظیفه ثانویه برای اوست. دقت کردین؟ خب در جایی که ما شک داشته باشیم در این که این موضوع برای این امر دوم که برخلاف اصل است، چون قصر خلاف اصل است، رسیده است یا نه، باید از اون یقین به حکم مطابق بر اصل رفعیت نکنیم تا وقتی که یقین پیدا کرده باشیم به موضوع برای این حکم خلاف اصل. لذا استشهادم می‌فرماید که دیروزم عرض که دیروز در بحث دیروز بود که در روایت دارد که امام علیه السلام می‌فرماید که رفعیت نکن از اون یقین حتی یستبینه، رفعیت نکنه، یعنی معلوم شد که باید به اون یقین به تمام ملتزم بشود تا وقتی که یقین پیدا بکند به تحقق مسافت شرعیه. خب ما نحنفی هم همین جور می‌شود. اگه دست ما از علم و علمی کوتاه و انم حاصل نشد چه باید بکنیم؟ باید بگیم یقیناً بر من اون تکلیفی که بوده است نماز تمام بوده است. الان شک دارم که موضوع برای حکم دوم محقق شده یا نه، پس باید از اون یقینم رفعیت نکنم. خب اینجا تارتن در دلیل برای وجوب تمام عنوان هاور دارد و برای وجوب قصر عنوان چی؟ مسافر. می‌فهمیدن اگر این دو عنوان به همین صورت در دلیل وارد می‌شد ما خیلی راحت بودیم و راحت می‌توانستیم، ولیکن مشکل که هست اینه که عنوان هاور موضوع است برای چی؟ وجوب تمام. الان شک داریم که حاضر است یا نه، اگر استصحاب بکند انه هاورون، خب قبل از اینکه این مسافت را قصد بکند حاضر بود. الان نمیدانیم به نیتی که کرده است، حالا اینم بحث مبسوطی دارد، فعلا همین مقدار، این نیتی که کرده است که این مسافت را طی کند این عنوان حاضر از او سلب شد یا نه، شک کردیم در بقای او باقی هست با وجود این نیت یا نه دیگه از بین رفت، استصحاب بقا بکنیم. ولی میخواین چی رو ثابت بکنیم؟ چون موضوع عنوان وجوب قصر عنوان مسافر بود، به استصحاب بقا عنوان حاضر نتیجه بگیریم فانه لیس مسافر، این رو بخواییم بگیم میفهمون اصل مثبت میشود. این رو نمیتونیم به این کیفیت. لذا میفرمایند اگر عنوان حاضر وجوب برای وجوب تمام و عنوان مسافر برای وجوب قصر بود، به استصحاب عدم سفر که عدم کونه مسافرن را استباط بکنیم، یعنی به استصحاب عدم تحقق مسافت شرعیه ما موضوع را درست کنیم، کما اینکه به استصحاب عکسش هم همینجور موضوع طرف مقابلش درست کنیم میشود اصل مثبت. شما میخواید بگید که سفر محقق نشده به قصد نیت این مقدار از مسافت، حالا پس بنابراین نست سفر که محقق نشده است فانه چی؟ حاضرون فیجب علیه تمام. به استصحاب عدم سفر لازم عقلیه این که سفر محقق نشده است این است که پس این آقا مسافر نیست، یعنی حاضر است. موضوع چی بود؟ عنوان حاضر. اگر اینجور بود موضوع برای وجوب قطع عنوان مسافر، ما این موضوع را که عنوان حاضر بودن را هست به استصحاب عدم سفر قبل از اینکه این نیت را بکنه سفر نبود. الان شک داریم که با این نیت سفر محقق شده برای او سفر شرعی یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق سفر را. چی نتیجه میخوایم بگیریم از این عدم تحقق سفر؟ که موضوع حکم شرعی نشد حسب الفرض. موضوع حکم شرعی عنوان حاضرون است که موضوع است برای وجوب تمام. از عدم تحقق سفر اثبات بکنیم که این حاضر است، این شخص نه مسافر. حالا که حاضر است فیجب علیه تمام، این میشه میفهمون اصل مثبت است و این به این صورت جایز نیست. خب حالا که این چنین است میفرماین ما اصلی که در اینجا هست، اول باید دقت بکنیم که آیا اصل حکمی است که میفرماید صاحب جواهر یا اصل موضوعی. اصل موضوعی هست به چه معنا باید باشد که اصل مثبت نباشد؟ اگر شبهه حکمیه باشد، خب واضح است که در شبهات حکمیه در موارد شک در مصداق مخصص ما آیا میتوانیم به عموم عام تمسک بکنیم یا نه؟ به عموم عام در شبهات مصداقیه نمیشه تمسک کرد دیگه، واضح است. شما میتونید به عموم اکرم العلماء تمسک کنید در جایی که شک داریم این فرد عالم است یا نه، بعد بگیم فیجب اکرامه. اینجا هم اگر شبهه حکمیه باشد، خب تمسک به عموم عام و اثبات این که این مورد از مصادیق موضوع عام هست جایز نیست. ولی سخن در اینه که اینجا شبهه حکمیه نیست، شبهه ما شبهه موضوعی است، حکم برای ما واضح است. شبهه موضوعی میفرماین اصالات و تمامی که صاحب جواهر ادعا کرده اند باید استصحاب موضوعی باشد تا صحیح باشه، و الا اگر استصحاب حکمی باشد مبتلا به این اشکالی است که عرض کردیم اصل مثبت می شود. باید موضوعا ثابت بکنیم که انه لیسه به مسافر. آیا صاحب جواهر که فرموده است ما به استصحاب تمامیت تمسک می کنیم این صحیح هست یا نه؟ خب سخن در اینه که این مسافت خارجیه ای را که الان شخص قصد کرده است طی کند، آیا این مسافت 8 فرسخ هست یا نه؟ این شبهه میشه شبهه موضوعی، چون اگر 8 فرسخ باشد موضوع وجوب قصر محقق شده است، نباشد موضوع وجوب تمام محقق است. چون ما نمیدانیم این است یا آن، شک داریم در حکم، پس شبهه ما شبهه حکمی نیست، شبهه موضوعی است. خب بنابراین اگر شبهه موضوعی شد، تأکید زیاد دارن بر توجه. میفرماین یک نکته ای که اجمالا هم عرض کردیم در مورد بحث وجوب سفر، وجوب قصر بر مسافر، وجود سمانیت فراسخ خارجن شرط نیست. اولا سمانیت فراسخ به عنوان جزء موضوع نیست، به عنوان شرط موضوع قرار میدن که سفر باید محقق بشود به مقدار سمانیت فراسخ. تحقق سفر به طی مسافت است به مقدار سمانیت فراسخ، این به عنوان شرط است. این شرط آیا به وجود خارجی شرطیت دارد؟ این خلاف اون چیزی است که در فقه ما داریم، برای خاطر اینکه اگر شرط این به وجود خارجی شرطیت داشته باشد، تا این شرط محقق نشود قصر جایز نیست، چون واضح است که شرط نسبت به مشروط نسبت علت دارد نسبت به معلول، تا علت نباشد معلول معنا ندارد تحقق پیدا بکند. حکم در اینجا معلق شده است که وجوب قصر است بر شرطی که عبارت است از تحقق سمانیت فراسخ. اگر مراد تحقق سمانیت فراسخ خارجن باشد، یعنی بر قصد سمانیت فراسخ، سمانیت فراسخ خارجیه باشد، خب اینجا ما سوال میکنیم این آقا که خارجن الان سمانیت فراسخ رو طی نکرده است، بر فرضن این مسافت که الان محل بحث ماست طی بکند، باز نمیداند شرط محقق شده یا نه، چون نمیداند این مقدار از مسافتی را که پیموده است مسافت شرعیه هست یا نه، 8 فرسخ هست یا نه، اینو نمیدانه. پس نمیداند تحقق پیدا کرده شرط یا نه. با عدم علمی به اینکه شرط محقق شده چطور محکوم بشود به اینکه واقع اصل واجب است برش؟ در این صورت در مسیرم حق ندارد بنابر این فرض نمازش شکسته بخواند. باید وقتی که 8 فرسخ را طی کرد از اونجا به بعد نمازش شکسته بخواند. دقت داری اینطور؟ پس معلوم می شود که این معنا که خلاف اون چیزی است که واقعه. لحاظا می فرمایند شرط تلبس به این به اصطلاح سمانه تفراسخ است. تلبس متوقف نیست بر اینکه طی بشه و سمانه تفراسخ. حالا ادامه این بحث رو انشالله برای فردا عرض میکنیم، چون این مقدار دقیقه مطالب اصولی هم میاد، خود آقا هم عنایتی دارن بر توجه زیاد تا مطلب خوب انشالله تنقیح بشه. و صلی الله علی محمد و آله.